ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همچنان ادامه دارد. اوکراین از آمادگی ایران برای پذیرش مسئولیت کامل ساقط کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی خبر داد. 406 تن دیگر در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. شب بخیر شنونده گرامی، به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همچنان ادامه دارد و بسیاری به نتایج آرا در ایالت پنسیلوانیا، جورجیا، آریزونا و نوادا چشم دوختند. همکارم بابک غفوری‌آذر که دبیر این شیفت خبری است، هم‌اکنون همراه ماست تا ما را بیشتر در جریان این اوضاع قرار دهد. بابک به استودیو خوش آمدید و بشنویم از شما در این باره.
درسته، احتمالاً شنوندگان رادیو فردا دنبال کردن اخبار مرتبط با شمارش آرا در آمریکا رو. الان نگاه ها معطوف شده به چند ایالت محدود، همونطور که در خبرها هم شما اشاره کردین. همین دقایق پیش آرای تازه‌ای در ایالت نوادا اعلام شد، یکی از چند ایالتی که نگاه ها بهش معطوف هست، و در اونجا تا حدودی آقای جو بایدن فاصله خودش رو با دونالد ترامپ حتی بیشتر کرد. البته تعداد آرای بالایی اعلام نشد که بتونه تأثیر چشمگیری بذاره بر روند شمارش آرا و همچنان باید منتظر آرای بیشتری باشیم. اما حالا که تو این به ویژه در یک روز اخیر که حتی این تک تک ده هزار رأیایی هم که در این ایالت‌ها اعلام میشه نگاه‌ها رو معطوف خودش می‌کنه، اینو باعث شده که حالا تا حدودی به نظر برسه بعد از 87% آرا که اعلام شده در نوادا خونده شده و همچنان آرای بیشترین باقی مونده، جو بایدن 598,000 رای داره و دونالد ترامپ 586,000 رای، 49.5 به 48.5 هست، یک فاصله 1% دارن با هم دیگر. و این تازه ترین اتفاقی است که در زمینه شمارش آرا در ساعت‌های اخیر افتاده، اما همچنان این صحنه و این در واقع نامشخص بودن شرایط رو حفظ کرده. نگاه ها علاوه بر نوادا الان به جورجیا و پنسیلوانیا هم دوخته شده. در جورجیا که اختلاف رأی خیلی دیگه کم شده و مثلا نزدیک به 13,000 رأی اختلاف دارن دونالد ترامپ و جو بایدن، که دونالد ترامپ اونجا جلو هست، و پنسیلوانیا هم که آقای ترامپ همچنان برتری خودش رو حفظ کرده، اما با هر بار اعلام آرای تازه اختلاف بین جو بایدن و دونالد ترامپ داره اونجا کم میشه و باعث شده که خب آقای ترامپ هم خیلی بر انتقاداتش بی افزایی. همین امروز چند توییت تازه‌ای رو منتشر کرد دونالد ترامپ و در یکی مثلا خواستار توقف شمارش آرا شد، در یک توییت دیگری خواستار توقف تقلب شد، اون چیزی که نامیده بود. البته به شیوه معمول این دو سه روز هم شبکه اجتماعی توییتر برچسب خاصی رو زد به این توییت ها و در واقع به عنوان اطلاعات نادرست اون رو قلمداد کرد و به همه مخاطبان نشون داد، موضوعی که اونم خودش خبرساز شده در روزهای اخیر. میدونیم که اگر در ساعت‌های آینده در دو ایالت نوادا و آریزونا برتری جو بایدن اعلام بشه و قطعی بشه، دیگه در واقع به صورت قطعی میتونه جو بایدن اعلام پیروزی کنه، به اون عدد جادویی 270 رای الکترال میرسه از مجمع نمایندگان که معروف هستش در این زمینه گفته میشه به آرای الکترال، و دیگه آقای بایدن نیازی نیستش که منتظر آرای جورجیا و پنسیلوانیا بمونه. به همین دلیل نگاه ها در دو ایالت نوادا و آریزونا خیلی داره دنبال میشه، که گفته شده که مقاماتشون احتمالاً امروز آرای تازه‌ای رو اعلام بکنن. این آرایی هم که دقایق پیش در نوادا اعلام شد در همین راستا بود، اما هیچ در واقع تصویر آنچنانی تری رو نشون نداد. صرفاً در واقع یک مقدار فاصله بایدن و ترامپ کمتر شد، به حدود 11,000 رأی رسید. در دفعات قبلی که شمارش اعلام شده بود اختلاف 8,000 رأی بودش. به هر صورت برخی رسانه‌ها در آمریکا دارن اعلام می‌کنن که شاید امروز روز تعیین ریاست جمهوری باشه اگر نوادا و آریزونا آرای تازه‌ای رو اعلام بکنن. اما اگر در هر کدوم از این دو ایالت بتونه دونالد ترامپ تغییر بده فضای فعلی و روند شمارش فعلی و این اختلاف رو، اون موقع خیلی حساس‌تر میشه از اونی که الان هست. هست و اهمیت اون 20 رأی الکترال پنسیلوانیا خیلی زیاد میشه که اونجا در واقع کمپین انتخاباتی آقای ترامپ هم خیلی حساس هست نسبت بهش و بارها اعتراض خودش رو اعلام کرده نسبت به شمارش آرایی که به صورت پستی یا غیابی و همینطور بعد از روز رأی گیری میگن که رسیده به مقام های ایالتی که از پیش از انتخابات بحث انگیز بود و آقای ترامپ هم بهش اعتراض داشت.
سپاسگزارم با همکارم بابک غفوری‌آذر همراه بودیم و در مورد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و شمارش آرا در این باره میشنیدیم از اون. اما حبیب حسینی فر تحلیلگر سیاسی در آلمان همکنون از طریق تلفن همراه ماست. آقای حسینی فر به شما سلام میکنیم، ممنونیم از همراهی شما و سوال اول از شما این هست که این تشتت رو در فضای رای گیری و اعتراضات پس از اون رو شما چگونه تحلیل میکنید؟
سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا. واقعیتش اینه که خب همچین تشتتی قابل پیش بینی بود. در نظر بگیریم که اصولا جامعه آمریکا دچار شکاف نسبتا عمیقی شده. صرفا هم با آقای ترامپ برده میگرد، آقای ترامپ میشه گفت که نشانه ای از این شکاف، نه اینکه علتش معلول این شکاف این وضعیتی که هستش. و خب با توجه به وضعیتی که قبل از انتخابات پیش رفت، اینی که مثلا دو طرف رقبا حسابی توپخونه تبلیغاتی رو علیه هم تیز کرده بودند، از اون بر خب آقای ترامپ از همون اول راجع به رأی‌گیری پستی ایراد و اشکال داشت و اون رو مشروعیتش و سلامتش رو به اصطلاح قابل تردید میدونه، زیر سوال برده بود از این جهتش. و خب از این از طرفی هم اینکه اصولا به اصطلاح رأی نسبتا بالایی هم آورده آقای ترامپ، یعنی فرض کنید اگر اونطوری که نظرسنجی ها نشون میدادن واقعا جناح بایدن با یک رأی بسیار شفاف و بالا میومد، خب برای آقای ترامپ شاید کمتر زمینه ایجاد بشد که اینجوری وایسه و بخواد به اصطلاح موقعیت خودش رو حفظ بکنه. ولی همین سرمستر شدن آرا برخلاف تصور دموکرات ها بنابرای سیستم یه مقدار معیوب انتخاباتی آمریکا که اشکالات بسیاری داره در قیاس با بسیاری از سیستم های قبلی دیگه، این همه باعث شده که الان کار اینجا بکشه. یعنی شکاف اجتماعی، نوع به اصطلاح این که دو طرف سر به سر شدند، نوع برخی از رویکردهای آقای ترامپ و سیستم انتخاباتی مشکل دار آمریکا، کار رسونده به اینجا و خب مسئله بسیار پیچیده شده و میتونه یک به اصطلاح رهنی هم باشه برای کل نظام دموکراسی تو دنیا اگر سرانجام خوبی پیدا نکنه این مناقشه.
آقای حسینی فر، دونالد ترامپ خواهان توقف شمارش آرا در برخی از ایالت‌ها و بازشماری آرا در برخی دیگر از آنها شده. دموکرات‌ها هم، یعنی در واقع حزب آقای جو بایدن، میگه تا آخرین رأی باید شمرده بشه. از دیدگاه شما دونالد ترامپ به چه امیدی دل بسته؟
خب آقای ترامپ عمدتاً روی ایالت‌های متمرکز شده برای شکایت و اصطلاح اتهام که تا حدودی وضعیت سربستر جزء ایالت‌های کلیدی بودن، شناور بودن و خیلی اختلاف رأی کمه در اونجاها. و خب یه مقدارم برمیگرده به نظام انتخاباتی ایالت ها. در نظر بگیریم که هر 50 تا ایالت 50 تا اصلا سیستم انتخاباتی و قانون انتخاباتی مختلف دارند و خب وکلای آقای ترامپ نشستن و فکر کردن که در کدوم ایالت ها با چه شکایتی میتونن بهتر پیش برند، عقب بیاندازند. حتی فرصوی در یک ایالتی مثل پنسیلوانیا قانون انتخابات طوریه که اگر کار یه مقدار بیخ پیدا بکنه اصلا شمارش آرا رو میذارن کنار و دو تا مثلا بخش مجلسی که اونجا حاکمه که خب در دست جمهوری خواهان، اونا میتونن تعیین بکنن که برنده انتخابات کیه. در ایالات دیگه هم قوانین خیلی عجیب و غریبی وجود داره. بگیر اعتبار آقای ترامپ هم در این که بتونه برخی از این آرایی رو که آقای بایدن به دست آورده دچار شک و تردید بکنه و اونجا به نفع خودش رقم بزنه، یا اینکه عقب بیاندازه به اصطلاح کل سیستم، کل این بازشماری آرا رو و نهایتا کار رو بکشونه به دیوان عالی کشور بعد از اینکه توی این ایالت ها این شکایات رسیدگی شد و به این یا اون ترتیب نظر آقای ترامپ عرض کنید تأمین نشد، اون موقع کار بره به دیوان عالی فدرال و اونجا با توجه به اکثریتی که نیروهای نزدیک به آقای ترامپ جمهوری خواهان در میان اون نقطه قاضی دارند، شاید به اصطلاح از اونجا یک رأی قوی تری برای آقای ترامپ بیاد بیرون که اون هم خب درش میشه تردید کرد. یعنی ظرف همین روزها و هفته های قبل از انتخابات بسیاری مسائل و اشکالات و اصطلاح شکایت ها راجع به شمارش آرا، راجع به اینکه چه رأی اصطلاح معتبر هست یا نیست، راجع به نحوه رأی‌دهی پستی بودش که ما دیدیم برخلاف انتظار دیوان عالی کشور ضرر آقای ترامپ رأی داد. از این جهتش میشه گفت که آقای ترامپ به هر صورت یک سری اقداماتی رو شروع کرده، اینکه لزوما به موفقیت بیانجامه یه مقدار قابل تردیده، ولی به آسونی به اصطلاح احتمالاً ترک کاخ سفید برای خودش و برای جمهوری خواهان آسون نخواهد بود. همونطور که گفته شد هم رأی نسبتاً قوی آورده، میخواد به این رأی متکی باشه و همین که آقای ترامپ یه مقداری اونطوری که خب اصطلاح متنقداش میگن میتونه این نگرانی رو داشته باشه که با خروج از کاخ سفید برخی پرونده هایی که براش در جریان داشته، پرونده های مالیاتی، پرونده های مسائل مربوط به مسائل جنسی رو کسایی بخوام دنبال بکنن تو این چارچوبه که احتمالاً اگر از کاخ سفید هم بره تا قبل از اون مثلا مسئولیت سیاسی خودش رو که کسی تعقیبش نکنه خودش رقم خواهد زد، یا آقای پنس عنوان معاون ریاست جمهور یا همچین افکی رو شاملش خواهد کرد. به همه این دلایل به نظر میاد که یک اصلا هم‌آوردی سختی در روزهای آینده جریان داره، ولی تا روز 14 دسامبر که روز اصلا این مردان برگزیننده رئیس جمهور در واشنگتن گردیان باید این مسائل حل شده باشه و نهایتا اونها رأی بدن که کی رئیس جمهور هست یا نیست، که بعد روز 22 ژانویه نهایتا تحلیف به عمل بیاد.
آقای حسینی فرد، در فرصت کوتاهی که داریم اجازه بدید که یک گریزی بزنیم به عرصه جهانی. در عرصه جهانی تا چه حد به برد هر یک از این دو نامزد فکر شده، روش حساب شده و برد احتمالی جو بایدن چه واکنش هایی رو برخواهد انگیخت و چه پیامت های این انتخاب میتونه برای جهان به دنبال داشته باشه؟ این یک سوال عمومیه که از معاهده پاریس گرفته تا پیمان اتلانتیک شمالی ناتو و همکاری های آمریکا با دیگر کشورها رو در بر میگیره. چه نظری دارید؟
نظری بسیار پیچیده‌ایه. یعنی هر کشوری رو که نگاه بکنید ببینید که در برد آقای ترامپ یه سری مزایا و امتیازاتی برای خودش متصوره، در برد آقای بایدن از یک طرف دیگه. فرض کنید روسیه، خب واقعیتش اینه که به رغم همه این مسائلی که در دوره آقای ترامپ علیهش پیش رفت، هرچه خود آقای ترامپ آنچنان موضع ضد روسی نداشت، ولی همچنان فکر میکنه که دموکرات ها بیشتر مشکل خواهد داشت، به خصوص در دوره دوم آقای ترامپ شاید باهاش راحت تر باشه. چینی ها از این دوره 4 ساله آقای ترامپ بسیار رنجیدند، گرچه میدونم که آقای بایدن هم اصولا سیاست متفاوتی در قبال چین نخواهد داشت، ولی فکر میکنن که راجع به نوع لحن و مکسی که خواهد کرد راحت‌تر باش بیان. منتها هر دو کشور فکر میکنن، هم روسیه هم چین، هم کشوری مثل ایران، آقای خامنه‌ای فکر میکنن که بایدن کسیه که اگر در رأس قدرت در آمریکا بمونه، از نظر اونها بیش از پیش این کشور دچار مشکل میشه، بیش از پیش به صورت اون اعتبار داخلی و بین‌المللیش متزلزل میشه. از این جهتش هم فکر میکنن که خب بمونه هم زیاد هم به ضرر ما نخواهد بود. در وضعیت اون صحبت که شما کردید، مواردی که گفتید بیشتر به مسائل اتحادیه اروپا و ما برمیگرده. در کشورهای اروپایی، البته خب بخشی از کشورهای اروپای شرقی اسب خودشون رو برای آقای ترامپ زین کرده بودن، ببینید کشوری مثل لهستان، کشوری مثل مجارستان، اینهایی که یه مقداری هم رهبراشون تا حدودی به لحاظ سبک و رویکرد مثل خود آقای ترامپ فکر میکنند و مهاجرت بسیار مخالفند. همه اینها میبینیم که در اروپای غربی بیشتر روی بایدن دارن حساب میکنن که بتونن دوباره ناتو رو احیا بکنن. این جنگ به اصطلاح تجاری که آقای ترامپ علیه اروپا پیش برده رو یه مقدار متوقف بکنن و راحت تر بتونن با اوبر اقیانوس دوباره تجارت داشته باشن. تو منطقه هم که ما میدونیم، تو منطقه ما هم عملا کشورهای مثل عربستان، مثل اسرائیل، مثل مصر، اینها روی پروژه به خصوص که آقای ترامپ پیش می‌برد علیه جمهوری اسلامی که مهار بکنه جمهوری اسلامی رو و اینها حساب میکردن که معتقدم که اگر آقای ترامپ از کاخ سفید بره، خب با این مشکل رو خواهد شد که این پروژه متوقف میشه، به خصوص که آقای بایدن بخواد به این یا اون طریق و هر صورت یه مقدار کوتاه بیاد در واقع جمهوری اسلامی مذاکره ای رو از سر بخواد بگیره. راجع مسائل حقوق بشر هم، یعنی فرض کنید که در عربستان در قاهره و این حرفا یه مقداری راجع به اینکه دولت آقای بایدن، دولت دموکرات ها بیشتر راجع به این مسائل اعتنا و توجه داشته باشن، از این بابت هم نگرانی هستش. به همه این دلایل میشه گفت که هر کشوری رو باید به طور خاص دید و نگاه کرد که چی از بایدن بهش میرسه یا چی از روی کار موندن ترامپ بهش میرسه.
خب آقای حسینی فرد، بیایید به طور اخص نگاه کنیم به ایران. هرچند اقتصاد ایران به دلیل تحریم